نوش جونشون هم باشه. ولی بعید میدونم مثلا کار نکنن. چه میدونم مثلا کریستیانو رونالدو میتونست خیلی وقت پیش اصلا دیگه فوتبال بازی نکنه و همین کارا و اینا مثلا جمع کنه دیگه تا مثلا 70 نسل بعدش. حتی شاید مثلا بچه های کریستیانو رونالدو هم اینجوری باشن، بگن مثلا ددی مثلا برای ما گل میزنه، مثلا آقای گل جهانه، دیگه ما چیکار کنیم؟ ما که دیگه هر چقدر هم گل بزنیم آقای گل جهان نمیشیم. با این موتور گلزنی که در دنیا آقای رونالدو راه انداختن در تیم ملیشون دیگه نمیرسیم. بچه کاریه، شاید اونا هم بگن، نمیدونم. نمیدونم، زندگیه به قول دوستمون، دیگه یکی مجبوره یکی مجبور نیست. نوشته که هر دو نفرشون حق دارن. من چندین سال راننده هستم، ماهی حدود 40 میلیون درآمد دارم، ولی هیچ کاری برای زندگی نتونستم انجام بدم. همیشه بدهکار موندیم. ای داد بر من. اصل ماجرا حالا یه چیز دیگه هم هست، به اون قسمتش هم فکر بکنید. مرسل رستگاران از صفادشت گفته که دارم رد میشم، از صفادشت داره رد میشه، بارونیه اینجا، دخترم هم میگه رادیو سوا رو عشقه. درود بر شما. مسعود از تهران گفته که آقا شطور سواری که دلا دلا نمیشه. به هر حال یعنی منظورشون با این فایل صوتی بود که انجام یعنی پخش کردیم براتون شنیدین. مشهد برامون پیام فرستاد کرده، ناصر و حسین آقا گفتن که هوا بسیار عالیه. امیر با محسنم از اصفهان همراه ما هستند. یه دوست قادر ستاری از کرج هم گفته که به سوز پدر بیپولی. آخی به حال پدرشون پولدار بودن دیگه. یک رو فرستاده علی حیدری از شهر کرد و گفته که نسل 80 و 90 و اینا با نسل قبل خیلی فرق میکنه، باید در مراکز آموزشی شیوه های مستقل بودن و سه نقطه رو نوشتن، سه تا نقطه ادامه داره، آموزش بدن. علی حیدری چه نکته خوبی گفتی ها، واقعا باید آموزش صورت بگیره، از خود خانواده شروع بشه، بعد در محیط های آموزشی هم این اتفاق ادامه پیدا بکنه. درود بر تو. اینم بگم که علی آتش پرور عدد یک رو فرستاده و گفته که این یک درد جامعه است. یه نفر یه پدر پولدار داره که هر ما پشتیبانیش میکنه، یه نفرم بابت یه قرص نان باید تمام آرزوهاش رو زیر پا بذاره. متاسفانه این نظر از شما بود که حالا بخشش رو من وقت کردم در این وقت کوتاه بخونم. دمتون رو هم گرم. بازم عذرخواهی میکنم اگر پیامکی ارسال کردید و ما نرسیدیم بخونیم. رضا داورپناه نوشته بود که دومی مرد تره. درود بر تو. اما حالا نظر بچه‌های همشنو رو خدمتتون عرض می‌کنم. حالا جدا از این که ما بخوایم قضاوتی بکنیم راجع به این که حالا شخص اول شخص دوم چگونه است و زندگی چگونه میگذره و اینها، اما یه نکته وجود داره، این که اولا که کار جوهره مرده دیگه، هممون هم اینو شنیدیم و میگم بعید میدونم خیلی از پولدارا هم بتونن بیکار بشینن و کاری انجام ندن و مثلا یکی دیگه بهشون پول بده و اون پولو فقط خرج بکنن، و شاید هم خانواده باید این آموزش رو میداده، شاید هم خانواده نیازی ندیده که فرزندش کار بکنه، نمیدونم. همه اینا رو میتونیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، اما عده‌ای هم از اون طرف هستن که همینقدر مردونه از سنین خیلی پایین‌تر مشغول کار هستن و به قول خودشون انقدر درگیر کارن که وقت نکردن اصلا آرزو بکنن، اصلا آرزویی ندارن برای. اما در فضای مجازی یا حقیقی حتی فرقی نمی‌کنه، ما بعضی از این آدما رو می‌بینیم که مثلا میان همین چیزا رو به خورد مخاطبشون میدن و چیزی رو میگن که شاید اصلا گفتنش لزومی نداشته باشه، ولی میان میگن و مثلا خیلی پوزش هم میدن که ما اینجوری مثلا ما بابای پولدار داریم یا هر چیز دیگه. تو همین فضای مجازی هم همین آدما میتونن ازش استفاده بکنن، استفاده درست بکنن، نه سوء استفاده، استفاده درست بکنن و کاری رو رواج بدن، کاری رو تبلیغ بکنن، کاری رو بکنن که بر بستر فضای مجازی باشه یا کارهای بر بستر فضای حقیقیشون رو اینجا تبلیغ بکنن که استفاده درستی بشه از این فضا و این فضا جایی نباشه برای اینکه شما ببینید و مثلا حالا یه موقعی دچار افسردگی میکنه بعضی از آدم‌ها رو، بعضیا رو ممکنه که به جای باریک هم کارشون رو بکشونه دیگه. ناامیدی، یأس، اینها چیزای خیلی بدیه که متاسفانه بعضی از این فایل های تصویری و صوتی منتشر میکنن. امیدواریم که کمتر این اتفاق بیفته، ولی زندگی مجموع همه اینها در کنار هم هست، ما هم این رو میدونیم. امیدوارم که پیغام منتقل شده باشه. اولین بخش صوتی رو تمام میکنیم در همین لحظه که 35 دقیقه است. عباس آقای کرمونی نوشته که من در حد قضاوت نیستم، قاضی هستی خداست، ما نظر شما رو خواستیم، کسی رو نخواستیم قضاوت بکنیم. امیدوارم که این برداشت نشه که ما برای قضاوت اومدیم. آقا رضا برای ما پیامک ارسال کرده، من چند تا اسما رو بخونم اونایی که نرسیدم. یاسر ناصری از هوای عالی مشهد برامون پیامک ارسال کرده، علی از ورامین پیام ارسال کرده و ما رو میشنوه. درود بر شما، آخرین سامورایی هم به جای ما اضافه شدند و ما رو میشنوند. یه دوستی هم که اسمشو ننوشته گفته من خودم هم از 8 سالگی مشغول به کار بودم، یه دهه 60 هستم. درود بر شما، اسمشون هم حالا نگفتن. ناصر فیروزان از تهران همراه ما هستند و ما رو میشنوند. آقا فرزاد، محمد مرادی از عراق، هاشمی و نظری هم که نوشتن جگرمون خون شد با شنیدن اون پیغام و اون بخش صوتی که براشون پخش کردیم. نوشتن که نازمی هستم از دلیگان، درود بر شما. آقا محسن از اصفهان، پوریا اسکندری از تهران که نوشته بالاخره بارون اومد، و حیاتی هم از تهران ما رو میشنوه. ببخشید، سعی میکنم که بیشتر پیامک ها رو بخونم ولی خب وقتمون اجازه نمیده. ساعت 10:37:11 است. اینجا همشنو رادیو سباست.
دوستان اجازه بدید لطفاً. چه خبره اینجا؟ چقدر همهمه است اینجا؟ صدا به صدا نمیرسه. ای بابا یه لحظه ساکت بشید دیگه. آها حالا شد، یکی یکی حرف بزنیم بشنویم همو. حالا دونه دونه بفرمایید. همشنو شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح از رادیو سبا موج اف ام ردیف 150.5 مگاهرتز.
اینجا قراره کنار هم دیگه بگیم و بشنویم.
خب آماده این که بریم فایل صوتی دوم رو بشنویم، پس گوش ها رو لطفاً تیز بفرمایید. 301055 رو هم مد نظر قرار بدید. اگر پسندیدید عدد 1 و بعد نظرتون رو بگید، اسمتون هم یادتون نره. اگر نپسندیدید عدد 2 و بعد نظر و برداشتتون رو اسمتون هم یادتون نره. بفرمایید.
سختی زیاد کشیدم ولی عقب نشینی نکردم. در راه موفقیت تو با آدم‌های زیادی برخورد خواهی کرد. من با اطمینان بهت میگم 80% آدم‌های خوبی نیستن. 80%شون اصلا قرار نیست به تو کمک کنن. اتفاقا اونا سرعتگیر تو هستن. ناخواسته و خواسته میخوان بهت آسیب بزنن. این تویی که اون لحظه باید تصمیم درست بگیری. اتفاقا که اون آدم ها با ضربه زدن ناخودآگاه تو رو قوی تر، مصمم تر و تو رو به سمت آینده درخشان هل میدن.
صدای حامد آهنگی رو شنیدیم و اظهار نظرهایی که داشت از هنرمندان خوب کشورمون، از گیلک های نازنین که فکر کنم خیلیاتون دوستش دارید حامد آهنگی رو. حالا با ما بگید نظر شما چیه؟ 301055 در اختیار شماست، منتظر دریافت پیامک شما هستیم. بگم که میثم تقی‌زاده از کرمان هم همراه ماست و راننده محترم ماشین سنگین هم هست. درود میفرستیم به تو میثم تقی‌زاده و به همه رانندگان محترم، علل خصوص رانندگان ماشین های سنگین که اصلا یه سبک و سیاق خاصی دارن توی زندگی و رانندگیشون. اینجا همشنوی منتظر دریافت پیامک های شما هستیم، ببینم نظر شما راجع به این بخشی که پخش کردیم چی بوده. عسگری از تهران اولین نفری بود که پیامک ارسال کرد، عدد یک رو فرستاد که یعنی موافقه با این بخشی که پخش کردیم و گفته انسان با تلاش 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 و توکل به خدا میتونه موفق بشه. عدد یک رو خانم احدی از غرچک فرستن، باقرآباد غرچک، خیاط هم هستن و دیگه چیزی هم نگفتند. جعفر بیرونی هم از فلا عدد یک رو فرستاده، گفته مرد باید از همون اول رو پا خودش وایسه. بله، عرضم به حضور شما که نمیدونم چیو نمیشم، معذرت میخواهم نمیدونم، اما عدد یک رو فرزاد احمدوند از کرج فرستاده، گفته واقعا حق گفت. حسن رضوی قبول نداشت، عدد دو رو فرستاده از دلیگان اصفهان، گفته بی خود بود، خیلی صریح گفته که بی خود بود. اینم نظر حسن رضوی. عسکری از تهران عدد یک رو فرستاده برامون که فهمشو دیدم. عرضم به حضور شما که ناصر فیروزان از تهران هم یه چیز راجب قبلیه گفته بود که حالا من بهش میرسم، به اون ماجراشون قبلیه تموم شده بود دیگه نمیخونمش. علی آتش پرور گفتن که عدد یک حرفش طلا بود، در این زندگی سرعتگیر موفقیت زیاده، باید با تومنی بریم جلو. بله، مرتضی رستگاران نوشتن که گزینه یک، یعنی عدد یک رو فرستادن و گفتن که حرف حق دیگه، حرفی دیگه نمیمونه، کاملا برای خود منم پیش اومده. آخرین سامورایی از کاسپیانم که هزار بار گفته یکو میفرستم و نوشتن که هر کسی یه پیشون نوشتی داره، هر اتفاقی هم سر وقت مقرری که خدا معین کرده براش اتفاق میفته و بس. خانم یگانه از تهران نوشتن که عدد یک شاید یکم شعاری باشه، ولی از شکست ها و تجربه ها باید درس گرفت و با انگیزه بیشتری رو به جلو رفت. آره خیلی شعاریه، یعنی میتونه شعاری باشه، شعار تا زمانی شعاره که بهش عمل نکنیم دیگه، فقط حرفشو بزنیم، به خاطر همین میشه شعار، اگه عمل بشه که عالیه. خانم بهرامی هم عدد یک رو فرستاده از مهشهر کرج و محسود از تهران هم حاضرش رو اعلام کرده، چیزی راجع به فایل صوتی نگفته. علی قربانی از نجاری خادم آباد عدد یک رو فرستاده. از مشهد احمد گفته که بعضی جاها رو خوب گفت ولی بعضی جاها خیلی منفی گرایانه بود و یکم هم تند رفت به نظر احمد، اینجوری اومده. خانم آوا ملکی از قزوین هم فقط عدد یک رو فرستادن، 914-2076 هم خودش هم معرفی نکرده و عدد یک رو فرستاده. صدر احمد قاسمی از تبریز عدد یک رو فرستاده، گفته کاملا صحیحه، نوشتن که تو با خوبیت دیده نمیشی، نه دنیا، نه تو دنیا بد نباشه تو اصلا با خوبی دیده نمیشی. اینو نوشته تو دنیا اگه بد نباشه تو اصلا با خوبیت دیده نمیشی. اینو احمد قاسمی از تبریز گفته، درود بر شما. اما نظر بچهای همشنو راجع به این ماجرا اینه که بله، ایده هستن میبینی با تلاش و کوشش و با همه سرعتگیرهای موجود در زندگی که حالا درسته به قول بعضی از شما شاید خیلی تند رفت حامد آهنگی گفت 90% آدم‌ها شاید سرعتگیر آدم باشن، ولی به هر حال هر چند درصدی که هستن شما رو نباید از اون تلاشتون در واقع مایوس بکنن. شما باید در هر جایی که هستید، فضای حقیقی، فضای مجازی، هر جایی که کار میکنید، اگر ایمان دارید به کارتون، اگر کارتون درسته، اون رو ادامه بدید و فراموش کنید که دیگران پشت سر شما چه انرژی های منفی رو ارسال میکنند. بریم سراغ کلام آخر ما در همشنو امروز که لحظات پایانیش رو داریم میرسیم بهش. فضای مجازی میتونه سکویی برای بهتر شدن و خیلی بهتر شدن شما باشه، میتونه نه برعکس باشه، جایی باشه برای بدتر و بدتر شدن. این انتخاب با خودمونه دیگه. اگه نگفتینا مردم، خداحافظ.
خیلی متشکرم از همکارانمون در برنامه زنده همشنو. دعوت میکنم که تمام رخ رو به مدت 13 دقیقه با هم بشنویم.
بیا داخل ببینم.
گلو بله کن، چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درود نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چجوری عکس بگیریم. نه نیم رخ، نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
خانم ها و آقایان، شما هم اکنون در برنامه تمام رخ از رادیو سبا حضور دارید. نازنین خوش اومدی.
گوش بده به تمام رخ، به تمام روح، گوش بده 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 به تمام روح.
بله دوستان عزیز، امروز به سراغ شخصیتی رفتیم به نام حاج سیاه محلاتی، یکی از چهره‌های جالب و بحث برانگیز دوران قاجاریه. ایشون یه آدم عجیب و غریب بوده. به عنوان یک مسافر و جهانگرد بیش از 20 سال از عمرش رو به سفر در کشورهای مختلف سپری می‌کرد و تجربه‌های فراوانی رو در زندگی خودش در جوامع غربی به دست می‌آورد و اونها رو می‌آورد ایران و مثلا انتقال می‌داد به شاه و دم و دستگاه شاه نازنین. امروز در قالب یک برنامه به سراغ این شخصیت میریم و ببینیم که چطور این مرد از سفرهاش به غرب درسهایی گرفت که گاهی با فرهنگ و شرایط ایران هیچ تطابقی نداشت و چی شد که هیچ کس این آدم رو جدی نگرفت. نازنین، اگر بخوام با یه تیتر این آدم رو به شما معرفی کنم، یکی از مهمترین قسمتهای زندگیش رو، اون قسمت رو اینطوری تیتر میزنم: سفر به دنیای تمدن غرب. حاج سیاه از جمله افرادی بود که شیفتگیش به غرب خیلی فراتر از حد معمول بود. اون بیشتر از 20 سال عمرش رو همونطور که گفتم تو کشورهای مختلف اروپا و حتی آمریکا سپری کرد و با 18مین رئیس جمهور آمریکا حتی میگن تونسته دو بار ملاقات و دیدار بکنه. خیلی آقا اون موقع 18مین رئیس جمهور آمریکا. حاج سیاه وقتی که به ایران برگشت انگار با خودش یه نسخه از فرهنگ غربی رو آورده بود ایران. همیشه از نظم و انضباط جوامع غربی تعریف می‌کرد و این رو به عنوان تنها راه نجات ایران معرفی می‌کرد. حاج سیاه تو نوشته‌هاش به گونه‌ای از تمدن غرب صحبت می‌کرد که انگار هیچ نقصی تو اونا وجود نداره. یعنی دیدین الان مثلا بعضیا میرن خارج و بعد برمیگردن میان برای ما یه سری چیزا تعریف می‌کنن و اون چیزایی که ما می‌شنویم چیز بدی نیست. یعنی انگار هر چی ما می‌شنویم خوبه. آقا باید بیاین ببینین چی هست. آقا آسمونش یه رنگ دیگه است. آقا اصلا اونجا کسی سر کار نمیره. تو خونه که بشینی دولت میاد ماه به ماه بهت پول میده. میگه چیزی نمیخوای عزیزم برات بیارم؟ بعد تو میگی نه من چیزی نیاز ندارم. بعد اون اصرار میکنه. یه ماشین مثلا میبینی جعبه مواد اولیه غذایی برات میاره و که اینا رو مثلا داشته باشی. ولت نمیکنه دولت. اکثر افراد این چیزا رو میگن به ما. به محض اینکه میرسن اونور این صحبت از این چیزاست. و اگرم یه نفر جرأت بکنه یه نقطه تاریکی از اون طرف آب به ما ایرانیای این وره آب نشون بده، مثلا میگه آقا اینجا مردم تو آلمان جرأت نمیکنن تابستون کولر بزنن چون هزینه خیلی بالاست، یا زمستون خیلی لباس میپوشن مثلا این موقع یخ نکنن، یکی اگر جرأت بکنه این چیزا رو بگه مردم میریزن تو قسمت نظرات و کامنت ها و اون شخصی که این حرفا رو گفته به اصطلاح خیلی با فارسی سخت باهاش برخورد میکنن نازنین. بعد ما اگه بگیم که آقا چی شد چرا دارین انقدر بهش فوش میدین، بالاخره نظرشو گفته، اونم آزاده، میگن که نه شما نمیدونید، ما اینجا داریم زندگی میکنیم خیلی هم راضی هستیم، این دار دروغ میگه. این بالاخره یه مدلی از دموکراسیه دیگه، شما تو کامنت ها بخونید متوجه میشید. یه نفر اگه بخواد کشور غربی رو نقد بکنه سری کامنت ها اینه: اگه انقدر بده برای چی پس تو رفتی؟ برگرد بیا ایران. اینجوری این کامنت ها این شکلی. بله خلاصه حاج سیاه اعتقاد داشت تو نوشته های خودش هیچ نقصی اون بر وجود نداره و تنها کافیه که ایرانی های عزیز چشمای خودشون رو ببندن و از این تمدن تقلید بکنن، همه چیز درست میشه.
ای خدا.
حاج سیاه فقط یه جهانگرد معمولی نبود. ایشون در طول سفرهاش ارتباطات نزدیکی با مقامات و چهره‌های دولتی کشورهای مختلف داشت. گفتم که رئیس جمهور آمریکا رو ایشون دوبار دیده بود. و این ارتباطات باعث شد که ایشون با تفکرات و برنامه‌های توسعه غربی هم به طور مستقیم و غیر مستقیم آشنا بشه. با بازگشتش به ایران، حاج سیاه تلاش کرد تا این تفکرات رو به دربار قاجار منتقل بکنه. و از طریق ارتباط با مقامات قاجاری به ویژه در زمان ناصرالدین شاه به عنوان مشاور غیر رسمی در برخی تصمیم گیری های حکومتی هم ایفای نقش بکنه. البته ما میگیم غیر رسمی دیگه، این از اون غیر رسمی ها گردن کلفت بود. اون با ارائه پیشنهادهایی برای مدرنسازی کشور بر اساس مدل های غربی سعی داشت نفوذ خودش رو در دربار قاجار افزایش بده، اما بسیاری از این پیشنهادها به دلیل عدم تطابق با واقعیت های ایران و مقاومت نیروهای محافظه‌کار با شکست مواجه شد. به عنوان مثال اون پیشنهاد میداد که مالیات‌های جدیدی باید برای تامین بودجه‌های پروژه‌های مدرن‌سازی و زیرساخت‌های کشور وضع بشه، اما خب خود همین افزایش مالیات نیاز به این داشت که یه سری زیرساخت‌ها قبلش فراهم بشه، مثلا مردم بتونن درآمد داشته باشن که مالیات بیشتری بدن. به خاطر همین هم این تصمیم‌ها با مقاومت شدید طبقات اقتصادی و محافظه‌کارا مواجه شد. این گروه‌ها نگران بودند که این مسائل به نارضایتی عمومی منجر بشه. به خاطر همین این طرح هرگز به اجرا نرسید و به یکی از شکست‌های بزرگ حاج سیاه تبدیل شد که باعث شد اون در بین بخشی از دربار به عنوان فردی غرب زده و بی اطلاع از نیازهای واقعی کشور شناخته بشه. البته اینو بهتون بگم، آدمای اون موقعی توی دربار زیاد به این اهمیت نمیدادن که ایشون غرب زده باشه یا نباشه، همشون یه مشت غرب زده بودن. مثلا یکیشون نوکر انگلیس بود، یکیشون نوکر روسیه بود. دیدید که همین حاج سیاه یکی دو بار با رئیس جمهور امریکا دیدار داشت. خب اینا هر کدومشون نوچه یه جایی بودن، از یه جاهای خط میگرفتن. Thank you. یکی از مسائلی که حاج سیاه خیلی دربارش صحبت میکرد برابری زن و مرد. حاج سیاه میگفت آقا تو کشور ما زن فقط تو خونه است. زن رو گرفتیم کردیم تو خونه، فقط مسئول بچه‌داری و پخت و پز و به شور و بساب و اینجور چیزاست. زن رو اگر بیاریم بیرون، بیاریم تو خیابون، حقوق برابر مثل مردا بهش بدیم، مملکت پیشرفت میکنه. بله، مملکت رو روسیه و انگلیس داشتن شخ می‌زدن، حاج سیاه دنبال این بود که ما چرا زن‌هامون همش تو خونه دارن رخت می‌شورن. آقا جان، مملکت رو دادیم رفت. راجبمون نمی‌خواین صحبت کنی؟ یعنی روشنفکرامون هم تو در دیوار بودن. به جای اینکه به شاه فشار بیارن این قرارداد رو امضا نکن، دنبال بازی بودن دیگه. آقا بیا برو ببین زن‌ها چه آزادی دارن، سربرهنه دارن می‌گردن تو خیابون، یه مرد نگاهشون نمی‌کنه. آزادی بیان. این حاج سیاه یه سفرنامه داره، شما کتاب سفرنامه‌اش میتونید برید بخونید که رفته جای مختلف سفر کرده و اینا. میگم یه طوری تعریف میکنه از غرب که اصلا هیچ نقطه ضعفی انگار تو غرب نیست، فقط ایران بدبخته. مثلا راجع به بازارهای تو غرب اشاره میکنه و مقایسه میکنه با بازارهای داخل ایران. یه طوری راجع به بازارهای غرب صحبت میکنه، مثلا مردم میرن سیب زمینی پیاز گوجه بخرن، انگار فروشنده اونجا با کت و شلوار ایستاده، کراوات زده و خیلی شیک و مجلسی با دموکراسی، یعنی اجازه میده شما خودتون میوه ها رو دستچین بکنید. بفرمایید هر میوه ای رو دلتون میخواد بردارید و بعد مقایسه میکنه با بازارهای داخل ایران که شبیه مثلا کشتارگاه میمونه توصیفش. و یه طوریه که انگار اونجا وایساده با غمه و ساتور، دست نزنم میوه رو خودم باید جدا کنم. دست یارو رو مثلا قطع میکنه که حق نداری میوه رو بگیری، خودم خراب بردار. همچین توصیفی از بازار ایران، یه همچین مقایسه بی‌رحمانه داره در رابطه با غرب و ایران و غربی ها رو هر کدوم تزار و پادشاه و رئیس جمهور میدونه و وقتی که به ایران میاد خان و سلطون و ارباب. و حالا ما باید وایسیم اینجا ببینیم حاج سیاه بره اونجا گردن کج کنه، دولا بشه جلوی فرانسوی بی مقدار و اروپایی ناچیز و آمریکایی تازه به دورون رسیده یا اون موقع، که بله ببینه چجوری آداب و معاشرت دارن. آقا بره یاد بگیره بیاد ایران همونطوری مثلا دولا بشه جلوی شاه، شاه بگه این چیه، اینو تازه از غرب یاد گرفتم، اینطوری میکردن. اما نکته جالب در رابطه با حاج سیاه بیشتر از اون که راه حلی برای مشکلات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور ارائه بده این بود که این حاج سیاه به نقد صرف می پرداخت. مثلا از وضعیت بهداشت عمومی و نبود امکانات شهری مثل سیستم فاضلاب انتقاد می کرد، اما هیچ پیشنهادی برای بهبود شرایط نمی داد. فقط می گفت این به درد نمی خوره، اون به درد نمی خوره، اون به درد نمی خوره. و تنها می گفت که غرب بهتره، غرب آقا ندیدین چی بود، اونا همشون بهترن، از همه چیز ما بهتره. انگار که اون معتقد بود که همین که مثلا به مشکلات اشاره کنه مردم باید دست به کار بشن و به صورت جادویی همه چیز درست. این نوع نگرش باعث شد که خیلی از مردم اون رو به عنوان یک فرد منتقد بیعمل بشناسن، کسی که بیشتر دوست داشت از دستاوردهای غرب فقط تو کتاب خودش تعریف بکنه و وضعیت ایران رو ناجور جلوه بده بدون اون که حتی یک راه حل ساده و کاربردی برای مردم مملکتش ارائه بکنه. همین نگاه و برخورد هم باعث شد که نقدهای حاج سیاه به جای اینکه به بهبود جامعه کمک بکنه بیشتر تبدیل به سوژه‌ای برای طنز پردازان اون زمان بشه. اما اون چه که باعث شد حاج سیاه هم مثل افراد غرب زده دیگه شکست بخوره و نتونه هیچ توسعه‌ای برای کشور به ارمغان بیاره این بود که حاج سیاه هم دلش میخواست کورکورانه و بدون تفکر تقلید بکنه، بدون اینکه خودش و بیماری خودش رو بشناسه از نسخه یک مریض و بیمار دیگه استفاده کرد. خب دوستان عزیز، تا یک تمام روخ دیگه، خدا حافظ.
چیه؟ چرا داری می‌لرزی؟
آتیش داری؟ خدا برا گرگ پایی؟
آتیش ندارم ولی رادیو سبا دارم.
بس زود باش، زود باش رو فرش کن، مردم از سر.
خنده در سرما، گرما در لبخند، لبخند در سبا.